قهر خوشش نمیایه، خدا دعوا و قطع رابطه را اصلا دوست نداره. خدا راهکارهای زیبایی داره برای فیصله دادن قهرها و وصل کردن رابطه های قطع شده. در سوره مبارکه نساء فرمود وقتی زن و شوهر کارشان به دعوا و قصد جدایی میکشد، دو نفر عاقل‌تر از هر دو خانواده داوری کنند بینشان به این امید که بلکه کار به جدایی نکشد. جهان را، بیکران را، جن و انسان را دعا کردی، زمین را، آسمان را، ابر و باران را دعا کردی. اثر کرده دعایت در زنی آوازخوان حتی، و این یعنی تمام روسیاهان را دعا کردی. مبادا آن که دینی باشد از زنجیر بردوشد، قل و زنجیر را، دیوار زندان را دعا کردی. به ضرب تازیانه روزت را باز می کردند، تو اما قبل افطارت نگهبان را دعا کردی.
زنجیر دور گردن و حل زمین با تازیانه دست دعا را شکست، او ناله میزند و به جایی نمیرسد، کنج سیاه چال صدا را شکست.
هنوز اسیر سکوت تو اند زندان ها، و پای بند نگاهت دل نگهبان ها.
تو مثل یک نفس تازه حبس میگشتی، تویی که در نفست گم شدند طوفان ها. چه خلوت خوشی آرام زیر لب گفتی و سجده کردی جای تمام انسان ها.
نشد طلوع کنی تا تو را طواف کنند،
تقیه کار شدند آفتاب
گردان ها.
کاظمین رفتی، حرم موسی بن جعفر رفتی، پسر فاطمه رو زیارت کردی، آیون عزیز یه سلامی است بعد از زیارت و نمازش که این سلام رو میخونند و از ناحیه امام عصر به از این نسبت دادن این سلام و زیارت و صلوات رسیده است. بالای سر موسی بن جعفر می ایستند. فرض کنید الان تو حرم موسی بن جعفر و اولن المتامیر زساق بهلغ البيوت والجنازة المنادى عليها بذل الاستغفار. مسیب میگه همزندانی آقا، ندیم آقا. مسیب میگه یه شب دیدم داره ناله میکنه با یه انقلابی. عرض کردم آجان چرا اینقدر ناراحتی؟ صدا زد مسیب به خدا دلم برا رضام تنگ شد، میخوام برم مدینه رضامو ببینم، معصوممو ببینم.
حالا خدا به داد دل دخترت رسد، بچو ساق پای شما را. آقا شنیدم سعی خیش مشت صفا را شکستن.
قرار بندگی رو میشنویم دوستان عزیز از مشهد مقدس رادیو دری در ادامه برنامه همراه میشویم با کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام کثیری. سلام و عرض ادب و تسلیت خدمت شما جناب کثیری. بفرمایید در مورد روایت امام موسی کاظم علیه السلام درباره آشتی دادن بین مردم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و بزرگوار و همکاران عزیزتون. عرض تسلیت دارم سال روز شهادت موسی بن جعفر امام بزرگوار امام کاظم علیه السلام رو. خیلی این روایت زیبایی است از امام کاظم علیه السلام که میفرمایند توبا للمصلحین بین الناس، خوشا به سعادت کسانی که این توانمندی رو دارند، این همت رو دارند که بین مردم اصلاح بکنن نه افساد. بعضی وقتا ما میبینیم که بعضیا خیلی اهتمام دارن بر اینکه میانه ها رو برهم بزنن، یه حرف نسنجیده ای، یه خبر عرض بکنم نچندان مطلوبی رو منتقل میکنن و این خودش باعث میشه که بین افراد کدورتی بشه، عرض بکنم افسادی بشه در حقیقت. و خیلی مسئله دقیقیه. حالا ببینید، غیبت خیلی کار پدیده زشتی است، در دین هم خیلی زشت شمرده شده. ولی شما اگر که مراجعه بفرمایید از مراجع بزرگوار تقلید، وقتی که شما سوال میکنید که آقا ما اصلا غیبت کردیم، حالا میخوایم توبه بکنیم از اون غیبتی که انجام دادیم، لازم هستش بریم به سر اون شخصی که دربارش غیبت شده رو آگاه بکنیم، بگیم آقا ما پشت سر دیگه همچین حرفی زدیم. پاسخی که میدند اینه، میفرمایند که شما اگر که این باعث یه مفسده ای میشه، باعث ایجاد کدورت و دلگیری میشه، نیازی نیست برید اون شخص بگید. یعنی اینقدر حرمت داره اینکه انسان به گونه ای رفتار بکنه که روابط اصلاح بشه، روابط به هم نخوره. حتی توی گناه بزرگی مثل غیبت میفرمایند اگر میبینید مفسده درش هست، باعث کدورت بیشتر میشه، باعث دلگیری میشه، نمیخواد برید بگید، همینجا بین خودتون و خدا توبه کنید یا برید خوبیاشو جای دیگه منتشر بکنید، یه جوری خلاصه جبران بکنید. ولی این که بخواید برید مثلا باعث دلگیریش بشید، این کارو انجام ندید. حالا امام کاظم علیه السلام میفرمایند خوش به حال اون کسانی که اصلا همتشون بر اینه که بین دیگران اصلاح ایجاد بکنن. و این وعده‌ای که امام کاظم علیه السلام دادن که اولئک هم المقربون یوم القیامه، دیگه اصلا وعده ایست که غیر از خدا فکر نمی کنم کسی دیگه بتونه این رو بکنم. از شما و همه شنوندگان عزیز و پاک دلمون التماس دعای خیر دارم، انشاءالله که هممون مشمول شفاعات و عنایات خاص امام کاظم علیه السلام قرار بگیریم. خدا نگه دارد.
رحمن رحیم
بشنویم تلاوت آیات 105 تا 114 از سوره مبارکه طه را با صدای استاد حمدی زامل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یسألونک عن الجبال فقل فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا يعلم ما بين أيدي
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد محمد حسین سبزعلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیان و خافضان و قائدان و ناصران و دلیلان و عینان حتی تسکنه ارضکت سوغام و تمتعه فیها طبیلا.
دعای شریف ماه رجب.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من ارجوها لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأله يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والطول، حرم شيبتي على النار.
یارم چو قدح به دست گیرد، بازار بتان شکست گیرد. هر کس که بدید چشم او گفت، کو محتسبی که مست گیرد. در بحر فتادم چو ماهی، تا یار مرا به شست گیرد. در پاش فتادم بزاری، آیا بود آن که دست گیرد؟ خرم دل آن که همچو حافظ جامی ز می الست گیرد.
شفا بخش به امراض و روا کن حاجت ما را، فلاح رستگاری از تو خواهانیم یا الله. الهی نیامرزی اجر ما گبر و برزخ و محشر، زلوف معصیت سر در گریبانی یا الله.
سوزانیم یا الله.
مشمول نیرانیم یا الله.
عزیزان، به پایان برنامه امروز قرار بندگی رسیدیم. با آرزوی قبولی راز و نیازها و طاعات و عبادات شما همه‌تان را تا فردا و خالق مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
بله عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم و تکرار رازهای زندگی را با هم شنویم.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند هستی بخش. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. ضمن عرض تسلیت و مناسبت شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم و امروز از صداقت و راستی با شما صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، رعایت آداب معاشرت و بها دادن به افراد از رفتارهای مردمگرا شمرده می شود که بیانگر احترام و تفاوت‌های فردی و کرامت انسانی افراد است. با مهارت‌های فردی توسعه یافته، ارتباطات شما به طور بسیار مؤثر بهبود می‌یابد. مهارت‌های فردی محدود به محیط کار نیست و بهبود آن باعث تقویت همه جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی می‌شود. صداقت سنگ‌بنای مهارت‌های فردی است. صداقت یعنی درستکاری و راستگویی هنگام تعامل با دیگران. تحقیقات روانشناسی نشان داده است که صداقت و راستگویی فرد در بیان افکار و احساساتش تأثیر مثبت مؤثر بر کسانی دارد که فرد با آنها در ارتباط است. صداقت باعث علاقه ناخودآگاه مخاطب به انسان می شود. اگر هم افراد واقعاً به خاطر این ویژگی از فرد دور شوند و او را نپذیرند، این نشانه روشن از آن است که آنها افراد مناسب برای ارتباط نیستند و نبودنشان بهتر از حضورشان است. خوبان شنونده، امروز صداقت یکی از معیارهای سلامت روان به شمار می آید. از نگاه روانشناختی، صداقت فرد را از رنجهای بسیاری نجات می دهد، زیرا عامل ایجاد بیشتر رنجها دروغ و ریاست. صادق نبودن یکی از موانع مهم در برابر شادی و رسیدن به موفقیت در زندگی است. برای پی بردن به این واقعیت می توانید خودتان امتحان کنید. هنگامی که با تماشای تلویزیون می نشینید و برنامه کمدی، درام و یا سریال خانوادگی مورد علاقه خود را تماشا می کنید، اگر اندک توجه خود را افزایش دهید، در خواهید یافت که تمام مشکلات موجود در فیلم از رفتار کسی ناشی می شود که اصل صداقت را رعایت نمی کند. چندان تفاوت هم ندارد که به صداقتی او اثر غفلت بوده، کوچک یا بزرگ و غیر قابل بخشش است. فقط به عواقب دردناکی که عدم صداقت می تواند داشته باشد دقت کنید. واقعا شگفت زده می شوید و در نهایت با این نتیجه می رسید که اگر دروغ و ریا وجود نداشت، هیچ داستان درام خلق نمی شد. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای.
قال امیر المؤمنین علیه السلام و علیک به اخوان صدق فاکثر من اکتسابهم. دنبال اخوان صدق باش. اخوان صدق یعنی اونهایی که با تو صادقانه دوستند و برادرند، که غالبا هم این دوستی صادقانه ناشیست از عقاید، از ایمان. انسان وقتی با برادر مؤمن به یک امر واحدی معتقدند، مؤمنند و ایمانشون ایمان راسخیست، این برادری برادری صدق است. لذا می فرماید فاکثر من اکتسابهم، هر چه می توانی دنبال برادران صدق باش، اونایی که صادقانه بر اثر یک ایمانی، بر اثر یک جهتگیری با تو همراهند، دنبال اینا باش.
رازهای زندگی را می شنوید از رادیو دری و امروز با موضوع صداقت و راستی در خدمت شما هستیم. همچنان با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، در دیدگاه قرآن کریم صداقت همسو با طبیعت و سرشت انسان است. فطرت پاک انسان ایجاب میکند که سالم و متعادل، دل و زبانش هماهنگ و ظاهر باطن او یکی باشد و آنچه را باور دارد بر زبان جاری کند. در آیه 33 سوره مبارکه زمر میفرماید کسی که حقیقت و صداقت را با خدا آورد و کسی که حقیقت و صداقت را باور کرد، آنان پرهیزکاران واقعی هستند. خوبان همراه، بهترین مکانی که می توانید در آن به تمرین صداقت بپردازید و این مهارت را در خود نهادی نکنید، وجود درونی خودتان است. یک ژورنال شخصی برای خود درست کنید و سعی کنید افکار و احساسات خود را در آن به رشته تحریر درآورید. اجازه دهید صداقت از وجودتان سرچشمه بگیرد. در مورد عواطف و عقاید خود در شرایط مختلف مطلب بنویسید. سعی کنید با ترس‌هایتان روبرو شوید. هیچ چیز را از خودتان مخفی نکنید. بعد از چند زمانی که وجودتان با صداقت خو گرفت و خودتان احساس راحتی بیشتر با آن داشتید، آنگاه می توانید بر راحتی، راست و درستی را بر رابطه های دیگر خود نیز منتقل کنید و به سایر نیز صادق باشید. سپاسگزاریم از این که امروز هم با برنامه خودتان رازهای زندگی ما را همراهی کردیم. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
بله دوستان عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزار هستیم از حضور یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. در خدمتتان هستیم. آینه حقیقت را با هم مشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
روانتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. امروز مصادف است با سالروز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام،
ضمن عرض تسلیت خدمت شما عزیزان، از شما دعوت میکنیم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی.
ای به زندان کرد خلوت با خدا موسی بن جعفر، یا موسی بن جعفر. ای همه آزادگان را مقتدا موسی بن جعفر، یا موسی بن جعفر. ای که در حبس بلا بودی به فرمان الهی، هم قدر را هم قضا را رهنما موسی بن جعفر، یا شب که تاریک است و تنهایی چراغ توست با تو، حلقه زنجیر میخواند دعا موسی بن جعفر، یا موسی بن جعفر.
دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت استاد رضا محمدی، پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم پیامک‌های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین. خواهر محترمی پرسیدند: مادر شوهر من خیلی من را اذیت کردند و الان دستشان از دنیا کوتاه است. ایشان سیده بودند و الان من دلچرکین هستم و هم عذاب وجدان دارم. چیکار کنیم که کسی که ما را در این دنیا رنجانده و الان از دنیا رفته عذاب نشه و خودمان هم در دنیا کینه نداشته باشیم؟ شنونده عزیزی فرمودن لطفاً درباره وسواس توضیح دهید که ماهیتش از نظر دین چگونه است؟ بسیار سپاسگزاریم از همراهی تک تک شما عزیزان با برنامه خودتان آینه حقیقت 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دو شماره پیامک هست که میتونید سوالات خود را مطرح بکنید، پیامک بزنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان باشند. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. خواهر محترمی پرسیدند: مادر شوهر من خیلی من را اذیت کردند و الان دستشان از دنیا کوتاه است. ایشان سیده بودند و الان من دلچرکین هستم و از طرفی هم عذاب وجدان دارم. چیکار کنیم که کسی که ما را در این دنیا رنجانده و الان از دنیا رفته عذاب نشوه و خودمان هم در دنیا کینه نداشته باشیم؟ سلام عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و از ایشان میخواییم که پاسخ این خواهر عزیز را بدن.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. چند نکته رو به توجه کردم. اول این که خب این تکلیفیست که اولیاء خدا برای ما مشخص کردن که وقتی افرادی از بین شما رفتن، شما جز نیکی از اونها یاد نکنید. چه بسا این مادر شوهر، این خانم محترم که از دنیا رفتن، از مؤمناتی بودن که خداوند ازشون راضی بوده و الان در بهشتن و ناراحتی ایشون در واقع برای خودشون وزر و بال داشته باشه. خدا او رو بخشیده. حالا اینکه حق بوده یا نبوده اونها بحث دیگه هست، و بدیها رو هم فرض کنید که ایشون توبه کرده و خدا هم بخشیدش. حقوقی هم که شما به گردنشون دارید ببخشید تا دیگران هم این رفتار با شما داشته باشن. مطلب دوم این که خب دوستان به توجه داشته باشن که اگر ما به گردن کسی حق داریم و اگر کسی به ما ستمی کرده و ظلمی کرده، اگر ما بخواهیم نبخشیم، وقت کسانی هم هستن که ما به اونها ظلم کردیم، خب و اونها ما رو نخواهند بخشید. این مثلا در قیامت کاملا مشخص میشه، طوری که شرایط طوری است که همه کسانی که حق به گردن دیگران دارن میان خود ما از حق خودمون گذاشتیم. ما را از این مخمصه نجات بدید. اگه بناس به جهنم بریم، ما را بفرستید جهنم که بریم جهنم و اینجا نباشیم. همه حقوقی هم که به گردن دیگران داشتیم همه رو بخشیدیم. قبل از این کار به اونجاها بکشه، خوبش انسان تو دنیا همینجا مشکل حل کنه که هم ثوابی داشته باشه، هم از خودم میشه جایگاهش، هم به لحاظ نفسانی کلی رشد کرده در دنیا اگه این کارو کرده باشه. اما اونجا دیگه مجبوره، آخر خطش به جایی میرسن انسان ها که برای اینکه از مخمصه قیامت راحت بشن میگن ما از همه حقوق خودمون گذشتیم، اگر جای ما جهنمه خدا دستور بیمارو برن تو جهنم که از قیامت نجات پیدا بکن. به هر حال باید تو دنیا انسان این کارا بکنه تا دیگران هم نسبت به او گذشت داشته باشن. مطلب بعد این که خب اینها بیشترش جنبه تلقینی داره و در جنبه این داره که ما اون کارهایی که اونا کردن رو بزرگش میکنیم. این که شما جزو سادات بودید، محترم بودید، کاملا درسته، اما این تکلیف دیگرانه که به سادات احترام بکنن، نه اینکه سادات توقع احترام داشته باشن. از طرف او باید این احترام انجام میشد، شما باید برای خودتون هیچ امتیازی قائل نباشید. این چیزهایی که باعث میشه که سخت ببخشیم اینها رو کنار بذاریم، بگیم مادر شوهرم بوده، به گردن من حق داشته، بزرگ من بوده، به منزله مادر من بوده، چه بسا خیر منو میخواسته، بدی منو نمیخواسته، حال اشتباهاتی هم کرده، من اشتباهاتش بخشیدم، اشتباهش هم کوچیکتر. اگر بزرگ کردید شما نمیتونید ببخشید، نفس حاضر نمیشه که این حقهای زیاد رو، اما این کوچیکش کردید، اتفاقی نیفتاده، او به جای مادر من بوده، حالا مادر اومده در حق فرزندش اشتباه کرده، نباید فرزند ببخشدش. مطلب بعد این که در شرایطی که الان شما دارید باید عرض کنم که با توجه به این که فرزندشون شوهر شما هست و طبعا هم در دنیا هم در آخرت ناراحتی شوهر به شما هم برخواهد گشت، اگر کاری کنید که شوهر از شما راضی باشه اون وقت اجر شما خیلی زیاد خواهد شد. اگر شما از مادرشون ناراحت باشید و نفرین کنید و بگید من ازش نمیگذرم، طبعا شوهر ناراحت میشه، در دنیا ممکن متوجه نباشه، در آخرت متوجه میشه که بخشی از عذاب مادرش به خاطر نفرین مثلا همسرش بوده، طبعا ایشون از شما راضی نخواهد شد. آخر نکته که عرض میکنم، اگر ما این کارها رو بخوایم برای خودمون، برای نفسمون، برای دلمون بکنیم سخته، اما به حساب خدا بذاریم، بگیم خدا چون تو دوست داری که من ببخشم بخشیدم، چنانکه خدا تو در زمان حیاتش چون تو خواستی که من چیزی نگم، تو خواستی که من تحمل کنم، من تحمل کردم. اگر برای خدا بشه انقدر آسون میشه، انقدر مطبوع میشه، انقدر روان و قابل تحمل میشه، واقعا تعجب میکنه انسان.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فی الکافی عن الباقر علیه السلام ینادی مناد فی کل یوم ابن آدم لد للموت متولد شو برای مردن. یک حقیقت آشکاری که اغلب عقول مردم و اذهان مردم از اون غافله. هر ولادتی برای فنا و نابودی است در نهایت.
وجمع للفناء، گرد بیار، جمع کن پول را، مال را، اشیا را، کتاب را، وسائل مطلوب زندگی رو از جهات مادی، عینی، نمیدونم قدرت چه اینا همه رو زحمت بکش جمع بیار، للفنا، برای اینکه از بین بره، همش از بین خواهد رفت. هر اون چه که ما جمع میکنیم نابود خواهد شد. چند سباهی او مهمان ماست یا ما مهمان او هستیم، گاهی هم او هست ما میریم، او هم خواهد رفت بعد از ما. وابن للخراب، بساز برای ویران شدن و خراب شدن. این توجه دادن ماست به طبیعت این عالم، عالم فنا و عالم ماده، که همه چیز در این دنیا برای آمدن و رفتن است، هیچ چیزی بقا ندارد. این رو انسان توجه کنه، درک کنه، به یاد عاقبت کار در هنگام آغاز کار باشه. این عبرتی است برای ما، دلبستگی ها رو کم میکنه، هم دلبستگی به اشیاء را، به چیزهایی رو که متعلق به ماست، هم دلبستگی های به نفس را.
بخش حدیث هدایت را شنیدید. همچنان از برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. شما عزیزان میتونید برنامه های ما را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. شنونده عزیزی پیامک زدن و گفتند که لطفاً آقای محمدی درباره وسواس توضیح دهند که ماهیتش از نظر دین چگونه است. میشنویم توضیحات استاد رضا محمدی را در این باره.
وسواس هرچی باشه منشأ شیطانه و دو نوع وسوسه داریم، وسوسه نظری و وسوسه عملی، ولی تأکید میکنم که هر دو نوع وسوسه منشأ شیطان است. اگه انسان شک زیاد میکنه باید حواسش جمع کنه که این شک فراوان این در واقع مقدمه وسوسه هست و باید دقت کنه و اعتنا نکنه به این شک و عبور کنه، چون شیطان دوست داره که انسان ازش اطاعت کنه. اگه انسان ازش اطاعت نکرد دیگه رهاش میکنه. اما برای درمانش گام اول اینه که انسان به خدا پناه ببره. او وسوسه میکنه، میگه ببین راجع به خدا چه فکری کردی، پس بدبخت شدی، کافر شدی. اعتنا نکنیم، میگه یه لحظه اشتباه کردم، فکری به ذهنم رسید، تمام شد، رفت. در نماز مخصوصا فکرهای باطلی به ذهن انسان میاد. بسیاری از روایات مرحوم صاحب وسائل این روایت نقل کرده، اونجا باب وسوسه و حدیث نفس در نماز، اما فرمود که اعتنا نکن، تحویلش نگیر. خود تحویل گرفتن باعث شیر شدن شیطان و باعث جلو اومدن شیطان میشه. بی‌اعتنایی کردی به پوزش برمیخوره، یواش یواش عقب نشینی میکنه، دست از سر انسان برمیداره. این به نظرم کار مهمی است. هم در وسوسه نظری هم در وسوسه عملی انسان باید بی‌اعتنایی بکنه، تحویلش نگیره تا خود به خود از بین بره. در وسوسه نظری علاوه بر بی‌اعتنایی، ذکر لا اله الا الله و ذکر لا حول ولا قوة الا بالله، و اگر خیلی عمیق‌تر باشه خواندن نماز حدیث نفس، برای که نماز مثل نماز صبح خونده بشه به نیت نماز حدیث نفس، این مؤثره. در هر دو وسوسه پرهیز از گناه، نظافت، مسواک زدن و چیزی از این قبیل که باز باعث نظافت میشه، این اعمال، بعضی از غذاها مثلا فرض کنید که باعث دفع وسوسه میشه، در مفاتیح اون اعمالی که گفته شده برای دفع حدیث نفس انجام بشه، همش در واقع برای درمان همین وسوسه فکری است. نسبت به اون وسوسه عملی، فقط انسان باید عملاً با شیطان مخالفت بکنه. وقتی میگه دستت پاک نشد، بگه اگه دست امام صادق پاک نشد که یک بار آب میکشید، اگه دست مرجع تقلیدم نجس بود، دست منم نجس بشه. من میخوام دستم نجس باشه. میگه نمازت باطله، بگی میخوام من نماز باطل بخونم. حد اکثر دو ماهی این کارو بکنه. مثلا همونجا عالمی روحانی نمیدونم معلمی کسی که قبولش داره اون نظارت کنه، خیلی مؤثره که مثلا نگاه کنه ببینیش اون بزرگی میگیره به همون میزان حد اقل، اجازه نده بیشتر. یه دو سه بار یعنی مدت این کار انجام بدن یواش یواش این عادت از سرشون میفته. اون چیزی که عرفن میگن کافی است همون مرزه. عامه مردم میگن که شما دستت پاک شد. دوم اینکه شرع مشخص کرده. اونجا گفته مثلا با آب قدری سه بار باید بشورید. خب سه بار شسته میشه. اونجا گفته یک بار کافیه. خب یک بار انسان باید بشوره. خود شرع مورد به مورد مشخص کرده. اینها از اون مورد تجاوز میکنن. پیامبر با سه لیتر آب غسل میکرد. اینا نیم ساعت، یک ساعت، گاهی چند ساعت، 7-8 ساعت غسلشون طول میکشه. پیامبر با یه لیوان آب وضو میگرفت. اینا چند لیتر آب مصرف میکنن برای وضو گرفتن. خب اینا مشخصه در روایت ما.
در به در و کو به کو میرود و میدود در طلب یار و یار نزد به یا رو به رو در طلب یار و یار نزد به یا رو به رو چشمه حسنش روان بر رخ مهتر عطا آب دهد مو به مو جای به جا جو به جو جای به جا جو به جو بر دلم از داغ ها مشعله ها جا به جا بر رخم از خون دل عشق روان جو به جو بر رخم از خون دل عشق روان جو به